نوار شماره 761 وی قسمت 22 کتاب کند دوماند کریستو جلد اول نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 408 و شاید جاشوی سال خورده در آن موقع از این جهت به منزل ناخودآگمار می رفت تا اینکه از طرف ارباب جدید خود یک پیام و خبر خوش را به اطلاع گمار برساند و به او بگوید که اربابش حاضر است که ناخودآ را نیز استخدام کند. وقتی مورل از پنلان جدا شد و از پله ها پایین رفت، در دل خطاب به جاشوی سال خورده و همکاران او گفت: شما همه مردانی صدیق و ساده و خدمتگزار بودید و امیدوارم که ارباب جدید شما به قدر شما درستی و صداقت داشته باشد. در ماه اوت مورل هر روز اقداماتی میکرد که بتواند وضع مالی خود را اصلاح کند و وام و اعتباری به دست بیاورد تا بتواند فعالیت تجارتخانه خود را تجدید نماید. در روز 20 ماه اوت بازرگانان مارسی مطلع شدند که مورل به وسیله کالسکه چاپاری از آن شهر عزیمت کرده است و این واقعه را چنین تفسیر کردند که چون مورل می دانست که در آخر این ماه قادر به پرداخت سفته ها و بروات نیست و لذا ورشکستگی او اعلام خواهد گردید و هیئت تصفیه مأمور رسیدگی به کارش می شوند، لذا با کالسکه چاپاری مسافرت کرده و دور شده تا خود شاهد بدبختی و بدنامی خیش نباشد و مذاکره با هیئت تصفیه را به امانوئل یا کوکلس واگذاشته است. ولی روز 31 ماه اوت فرا رسید و با اینکه مورل در مارسی حضور نداشت، صندوق تجارتخانه او برای پرداخت مفتوح گردید و کوکلس صندوقدار مثل همیشه آرام و متین و دقیق پشت صندوق حضور به هم رسانید و کماکان با دقت هر سفته و براتی را که به او ارائه می‌دادند مورد معاینه قرار می‌داد و سپس وجه آن را تادیه می‌کرد. کسانی که بازرگان بودند باز از این واقعه حیرت کردند و نمی دانستند که مورل چگونه پول فراهم نموده و توانسته در آخر ماه اوت به تعهدات خیش عمل کند. ولی اشخاص بدبین چون حاضر نیستند دست از بدبینی بردارند، می گفتند مورل این ماه را هم توانست دوام کند و به تعهدات خود عمل نماید، ولی به طور حتم در آخر ماه سپتامبر ورشکسته خواهد شد. روز اول سپتامبر مورل از سفر مراجعت کرد و اعضای خانوادهش با بیم و امید منتظر بازگشت وی بودند، زیرا می دانستند که مورل به پاریس مسافرت کرده تا در آنجا کمکی دریافت نماید و این مسافرت به منزله آخرین وسیله نجات اوست و اگر به مقصود نرسد ورشکسته خواهد گردید. در واقع مورل وقتی از همه طرف راه چاره را مسدود دید، تصمیم گرفت به پاریس برود و از دانگلار که در گذشته نزد او کار می کرد درخواست کمک نماید. مورل نه فقط به مناسبت این که در گذشته کارفرمای دانگلار بود این درخواست را بدون مناسبت نمی دانست، بلکه به خاطر می آورد که دانگلار بر حسب توصیه او نزد یک صراف اسپانیایی شروع به کار کرد و اقبال و ثروت او از همانجا شروع شد. ولی امروز که مردی توانگر است و می گویند که 6 تا 8 میلیون پول دارد، می باید به جبران مساعدتی که مورل در آن روز به وی کرد با ارباب سابق خود مساعدت کند. مورل به دفعات به یاد دانگلار افتاد، زیرا می دانست که آن مرد می تواند او را نجات بدهد بدون این که یک پشیز از جیب خود بپردازد و کافی است که به یک یا دو بانک پاریس توصیه نماید که وامی به مورل بدهند و خود او وامهای مزبور را تضمین نماید. مورل با این که می دانست که دانگلار می تواند او را نجات بدهد، مراجعه به آن مرد را تا آنجا که می توانست به تأخیر انداخت، زیرا عزت نفس مانع از این بود که به سوی کارمند قدیم خود برود و از مردی که حسابدار کشتی وی به شمار می آمد درخواست مساعدت کند. اما وقتی کارد به استخوانش رسید و متوجه شد که یگانه امید او برای رستکاری مراجعه به دانگلار است، سوار کالسکه چاپاری گردید و راه پاریس را در پیش گرفت. ولی وقتی به مارسی برگشت، به محض اینکه زن و دخترش قیافه مورل را دیدند، فهمیدند که اقدام وی به نتیجه نرسیده و او با عدم موفقیت مراجعت کرده است. وقتی مورل مراجعت کرد، هنگامی که زن و دختر خود را می‌بوسید به گریه درآمد. و آنگاه با امانوئل دست داد و به سوی اتاق کار خود رفت و گفت به کوکلس بگویید که به اینجا بیاید. وقتی در به اتاق به روی مورل بسته شد، زن او و دخترش به امانوئل گفتند تردیدی وجود ندارد که این مرتبه ما محو خواهیم شد. و آنگاه آن دو زن با یکدیگر مشورت کردند. اندیشیدند که بهترین است که جولی نامه ای به برادر خود یعنی پسر مورل که افسر ارتش می باشد و پادگان او در شهر نیم می باشد بنویسد و از او بخواهد که بیدرنگ بیاید، زیرا آن دو زن می دانستند که در موقع حبوط یک بلیه بزرگ باید تمام اعضای خانواده در یک جا جمع باشند که بتوانند با آن مبارزه کنند. و ماکسیمیلین مورل، پسر مورل، با اینکه بیش از 22 سال ندارد خیلی در پدر دارای نفوذ است و شاید بتواند از حبوط بدبختی غیر قابل جبران جلوگیری نماید. پسر جوان مورل جوانی بود جدی و صدیق و نفوذی هم که در پدر داشت از این صفات سرچشمه می گرفت. چون پدرش دریافته بود که فرزند او با وجود جوانی یک مرد پخته و متین می باشد و هنگامی که جوان به مرحله ای از رشد رسید که می باید شغلی را انتخاب کند، پدرش انتخاب شغلش را به ماکسیمیلین واگذاشت و پسر گفت میل دارد که سپاهی بشود و در ارتش خدمت کند. ماکسیمیلین که خوب تحصیل کرده بود در کنکور دارالفنون شرکت نمود و پذیرفته شد و در دارالفنون هم به خوبی تحصیل کرد و با درجه صدفانی از مدرسه مزبور خارج گردید و در هنگ 53 ارتش فرانسه شروع به خدمت کرد و در تاریخی که خواهرش برای او نامه نوشت که فوری بیاید، ماکسیمیلین یک سال بود که خدمت می نمود و انتظار داشت که درجه دیگر به او بدهند. در هنگ 53 ارتش فرانسه همه می دانستند که آن جوان نه فقط علاقه دارد که تمام مقررات نظامی را اجرا کند، بلکه علاقمند است که تمام قوانین و مقررات اخلاقی و انسانی را هم به موقع اجرا بگذارد و به همین جهت او را به نام جازم می خواندند. جازم در یونان قدیم به اعضای فرقه ای اطلاق می شد که در فلسفه طرفدار جزم بودند و عقیده داشتند وظایفی که از نظر اخلاقی و بشری بر عهده انسان گذاشته شده باید مو به مو بدون قصور و سهل‌انگاری اجرا شود. این را هم باید گفت اکثر کسانی که در هنگ 53 ارتش فرانسه آن جوان را به نام جازم می خواندند از معنای فلسفی و بعضی از آنها حتی از ادراک معنای لغوی آن عاجز بودند، ولی چون از دیگران می شنیدند این عنوان را در مورد ماکسیمیلین به کار می بردند. چنین بود جوانی که خواهر و مادرش او را فرا خواندند تا در روزهای خطرناک که در پیش دارند پشتیبان آنها باشد. از لحظه ای که مورل از مسافرت مراجعت کرد و به اتاق کار خود رفت، زن و دخترش دانستند که وضع کار آن مرد به کلی خراب شده و بالاخص وقتی کوکلس وارد اتاق مورل شد و ساعتی در آنجا توقف کرد و بعد خارج گردید، دریافتند که حدس آنها درست بوده، زیرا کوکلس که هرگز متانت و نیکبینی خود را از دست نمی داد و تو گویی هیچ نمی دانست که تجارتخانه مورل دچار بحران شده، وقتی از اتاق رئیس تجارتخانه خارج گردید رنگ بر صورت نداشت و می لرزید. جولی که در پلکان منتظر خروج کوکلس از اتاق پدرش بود، وقتی خروج او را دید از پلکان بالا رفت و در وسط پله ها به آن مرد که فرود می آمد برخورد و خواست از صندوقدار تجارتخانه راجع به وضع کارهای پدرش کسب اطلاع کند، ولی کوکلس با سرعت پایین رفت و همینقدر با اندوهی زیاد گفت آه مادمازل، اگر بدانید چه اتفاق افتاده، خدایا هیچ کس تصور نمی کرد که این واقعه پیش بیاید. بعد از چند دقیقه جولی دید که صندوقدار مراجعت کرد، ولی چند دفتر بزرگ و یک کیف و یک کیسه پول را حمل می نماید و معلوم است که می خواهد آنها را به اتاق مورل ببرد. کوکلس دفاتر و کیف و کیسه پول را نزد مورل برد و مورل به دفاتر رسیدگی کرد و پول کیسه را شمرد و دید که 8000 فرانک است و طبق ارقام دفاتر تا روز 5 ماه سپتامبر حداکثر 5 یا 6000 فرانک وارد صندوق تجارتخانه خواهد شد و لذا در روز 5 سپتامبر آن هم مشروط بر این که حداکثر اواید به صندوق برسد، تجارتخانه مورل 13 یا 14000 فرانک پول خواهد داشت، ولی در آن روز باید حساب تجارتخانه تامسون و فرنش را به مبلغ 287500 فرانک بپردازد و هیچ راهی برای تهیه این وجه وجود ندارد. با اینکه مورل وسیله پرداخت آن وجه را نداشت، وقتی از اتاق کار خود فرود آمد تا با خانواده‌اش صرف شام کند، خیلی آرام به نظر می رسید و این آرامش زنها را بیشتر مضطرب کرد، برای اینکه حدس می زدند که آرامش مزبور طبیعی نیست، بلکه یک نوع آرامش قبل از طوفان است. یعنی چون مورل یک تصمیم قطعی گرفته، لذا آنطور آرام به نظر می رسد. مورل عادت داشت که بعد از صرف شام از منزل خارج می شد و به باشگاه موسوم به فوسن می رفت و در آنجا قهوه صرف می کرد و روزنامه‌ای به نام سمافور را می خواند. ولی در آن شب مورل از منزل خارج نشد و بعد از صرف شام به اتاق کار خود رفت و باز به رسیدگی دفاتر مشغول گردید. و اما کوکلس از آن دقیقه که وحشت زده از اتاق کار مورل خارج شد و از پلکان فرود آمد، مثل این بود که دیوانه شده و در آفتاب گرم مارسی که در فصل تابستان حرارت آن زیاد می شود، سر برهنه در حیاط نشست و پیوسته فکر می کرد. امانوئل در صدد برآمد که خانمها را تسلا بدهد و به آنها بگوید که مضطرب نباشند، ولی نمی توانست از عهده برآید، برای اینکه خوب می دانست که وضع تجارت خانه مورل قابل اصلاح نیست، زیرا تمام امیدواری مورل به کشتی فرعون بود و بعد از غرق آن کشتی هیچ راه برای نجات به نظر نمی رسد. پس از صرف شام و رفتن مورل به اتاق کار، زنها منتظر مراجعت او شدند و امیدوار بودند که وی پس از بازگشت از آن اتاق به آنها ملحق گردد. ولی مورل که پیشبینی می کرد زن و دخترش منتظر مراجعت او هستند، آهسته از مقابل اتاق آنها گذشت که مبادا زنها صدای پای او را بشنوند و وی را صدا بزنند. چند لحظه دیگر صدای درب اتاق خواب مورل که باز و بسته شد به گوش خانم ها رسید و دانستند که دیگر نزد آنها نخواهد آمد. و سپس جولی به اتاق خود رفت و همسر مورل هم وارد اتاق خیش گردید. اما خانم مورل نمی توانست بخوابد و بعد از نیم ساعت با کفش راحتی از اتاق خود خارج گردید تا پشت درب اتاق شوهر برود و ببیند او چه می کند. وقتی به آنجا رسید دید که سایه ای پشت درب اتاق است و سایه مزبور که جولی دخترش بود، سایه مادرش را دید و به طرف او آمد و آهسته گفت: من از سوراخ قفل او را دیدم و مشاهده کردم که مشغول نوشتن است. با اینکه دختر جوان گفت که پدرش مشغول نوشتن می باشد، خانم مورل به طرف سوراخ رفت و داخل اتاق را نگریست و دید که مورل در واقع مشغول نوشتن است. ولی همسر مورل متوجه نکته ای شد که دختر جوان نتوانست بدان توجه کند و آن این که مشاهده کرد که مورل روی کاغذی که دارای مارک رسمی می باشد نویسندگی می کند و بعید نیست که مشغول نوشتن وصیت نامه خیش است. وقتی همسر مورل دید که شوهرش در روی کاغذ مارکدار نویسندگی می کند لرزید، ولی نه آن شب چیزی به دخترش گفت و نه روز بعد چیزی به مورل. روز بعد مورل پس از این که از خواب برخاست آرام به نظر می رسید و به طور معمول در اتاق کار خود مشغول گردید و نهار را هم بدون اضطراب با خانوادهش صرف کرد. لیکن بعد از صرف شام دخترش جولی را نزد خود نشانید و سرش را روی سینه نهاد و مدتی سر دختر روی سینه پدر بود. وقتی دختر از پدر جدا شد به مادرش گفت: پدرم به ظاهر آرام بود، ولی من حس می کردم که قلبش با سرعت می تپد و این موضوع نشان می دهد که اضطراب درونی دارد. دو روز دیگر هم گذشت بدون اینکه واقعی تازه‌ای اتفاق بیفتد. ولی در روز چهارم سپتامبر هنگام شب مورل از دخترش درخواست کرد که کلید درب اتاق او را بدهد و این همان کلید بود که گفتیم دختر مورل هر زمان که می خواست بدان وسیله درب را می گشود و وارد اتاق پدرش می شد. وقتی دختر شنید که پدر کلید اتاقش را از او مطالبه می کند لرزید و ترسید، زیرا جولی از کودکی کلید مزبور را داشت و این موضوع از امتیازات وی به شمار می آمد، زیرا هر موقع که می خواست پدر را ببیند بدون اطلاع قبلی با کلید مزبور در را می گشود و وارد اتاق پدر می شد و هرگز کلید مزبور را از وی نمی گرفتند مگر در طفولیت، آن هم وقتی که شیطنت می کرد. و برای اینکه جولی را تنبیه کنند تا دیگر شیطنت ننماید، یک تا دو روز کلید را از او می گرفتند و بعد پس می دادند. در روز چهارم سپتامبر هنگام شب وقتی مورل کلید را از دخترش خواست، جولی گفت: پدر جان، من چه کردم که شما قصد دارید کلیدی را که پیوسته با من بوده از من بگیرید؟ این سؤال ساده چشمهای پدر را اشکالود کرد و با صدایی لرزان گفت: جولی عزیز من، هیچ رنجشی از تو ندارم، ولی کلید برای من لازم است. جولی چنین نشان داد که کلید نزد اون نیست و گفت: کلید را در اتاق خود گذاشتم و میروم که بیاورم. و از اتاق کار پدر خارج شد، ولی به جای اینکه به اتاق خود برود به اتاق امانوئل رفت و موضوع را به او گفت و امانوئل به وی توصیه کرد که کلید مزبور را به پدرش ندهد و اگر پدر اصرار نمود بکوشد که تفره برود و بالاخص فردا از صبح تا ظهر در صورت امکان پدر را ترک ننماید. جولی خواست از امانوئل توضیح بخواهد و بپرسد که برای چه او نباید در صورت امکان فردا از صبح تا ظهر پدر را ترک کند، ولی امانوئل نمیتوانست یا نمیخواست توضیحی به دختر جوان بدهد. در آن شب که نیمه اول آن جزو 4 سپتامبر و نیمه دوم جزو 5 سپتامبر بود، خانم مورل نخوابید و دخترش هم در اتاق مادر بیدار بود. آن دو زن گوش به قدم‌های مورل می‌دادند و می‌شنیدند که وی دائم در اتاق خود قدم می‌زند و نمی‌تواند بخوابد. مورل تا 3 بعد از نیمه شب در اتاق خود قدم می‌زد و آن وقت روی بستر دراز کشید و قدری خوابید. ولی صبح در 8 بامداد وقتی وارد اتاق زنش که جولی همانجا بود گردید، اثری از استراب شب گذشته در قیافش دیده نمی‌شد. در آن بامداد مورل نسبت به زن و دخترش خیلی محبت کرد و چند مرتبه سر جولی را روی سینه خود نهاد و دخترش را بوسید و بعد خواست از اتاق زنها خارج شود و به سوی اتاق کار خود برود. جولی که سفارش شب گذشته امانوئل را به یاد آورد، در قفای پدر روان شد که او را ترک ننماید. ولی مورل دستش را روی سینه دختر نهاد و آهسته او را به طرف اتاقی که مادرش در آنجا بود راند و گفت: فرزند، نزد مادرت باش. ولی جولی اصرار کرد که با پدر برود و پدر برای اولین مرتبه خطاب به دختر گفت: جولی، من میل دارم که تو نزد مادرت باشی. با اینکه این جمله به ظاهر با خشونت ایراد شد، طوری لحن آن حکایت از التماس می‌کرد که دختر جوان بدون اینکه برنجد برگشت و با اندوه رو به در به اتاق مادر ایستاد و نمی‌توانست که عقب پدر برود و نه قلب او گواهی می‌داد که پدر را رها نماید و وارد اتاق مادر شود. یک مرتبه از عقب دو دست حلقه گردن او شد و صورتش را برگردانید و دو لب روی پیشانی دختر جوان قرار گرفت و جولی که برادر خود را شناخت با شادمانی بانگ زد: آه ماکسیمیلین، برادر عزیزم، این تو هستی؟ بانگ شادی دختر به گوش مادر رسید و در به اتاق را گشود و پسرش را در آغوش گرفت و بوسید و ماکسیمیلین در حالی که لحظه ای مادر و لحظه ای دیگر خواهرش را می نگریست گفت: من وقتی نامه شما را دریافت کردم خیلی مضطرب شدم و چه اتفاقی افتاده که شما این نامه را برای من نوشتید؟ خانم مورل به دخترش گفت: جولی، برو و به پدرت اطلاع بده که ماکسیمیلین آمده. و جولی به معطلی دوید که به سوی اتاق پدرش برود، ولی در پلکان خانه مردی را دید که یک پاکت در دست داشت و معلوم بود که آمده تا آن پاکت را به گیرنده تسلیم نماید. وقتی آن مرد دختر جوان را مشاهده کرد، با لهجه ایتالیایی غلیظ ولی به زبان فرانسوی گفت: آیا شما دوشیزه جولی مورل هستید؟ دختر جوان گفت: بله آقا، ولی من شما را نمی‌شناسم و با من چه کار دارید؟ آن مرد پاکتی را که در دست داشت به دست دختر جوان داد و گفت: مادمازل، این نامه را به دقت بخوانید و مضمون آن را به کار ببندید و متوجه باشید که رستگاری پدر شما مربوط به اجرای مفاد این نامه است. جولی نامه را از دست آن مرد گرفت و با سرعت گشود و دید که مضمون نامه از این قرار است: همکنون بیدرنگ به خیابان میلهان بروید و وارد عمارت اجاری شماره 15 بشوید و از زن دربان آن عمارت بخواهید که کلید آپارتمان کوچک واقع در طبقه 5 را به شما بدهد و وقتی بالا رفتید و وارد آپارتمان مزبور شدید، در اتاق اول در گوشه بخاری دیواری یک کیسه سرخ رنگ ابریشمین را خواهید دید و آن کیسه را بردارید و به پدر خود آقای مورل بدهید و متوجه باشید که این کیسه قبل از 11 صبح امروز باید به پدر شما برسد و اگر بعد از 11 به دست او برسد، از لحاظ نجات پدرتان بیفایده است و به خاطر بیاورید که قول داده اید بیچون و چرا از یادداشت من اطاعت نمایید. دختر جوان نظری به امضای نامه انداخت و مشاهده نمود که نوشتند سندباد دریانورد. جولی وقتی این امضا را دید ندای مسرت برآورد زیرا این اسم را در آن روز از آن مرد انگلیسی شنیده بود و سر از نامه برداشت تا آورنده ی پیام کتبی را ببیند. لیکن مردی که با لهجه غلیظ ایتالیایی حرف می‌زد ناپدید گردید. دختر جوان مرتبه‌ای دیگر نامه مزبور را خواند و این بار متوجه شد که آن نامه دارای یک تزییل نیز هست و در ذیل نامه چنین خواند: لازم است بگویم که شما می باید به تنهایی وارد آن عمارت بشوید و به تنهایی قدم به اتاق طبقه پنجم بگذارید و کیسه سرخ رنگ ابریشمین را بردارید و اگر زن دربان ببیند که شخصی با شما همراه است یا مشاهده کند که به جای شما دیگری آمده، جواب منفی خواهد داد و خواهد گفت که اطلاعی از موضوع کلید آپارتمان طبقه پنجم ندارد. وقتی دختر جوان زیل نامه را خواند و دریافت که تأکید کردند که وی باید به تنهایی به آن عمارت برود، از مسرت او کاسته شد و به خود گفت: مبادا برای من دامی گسترده باشند و بخواهند بدین وسیله مرا به کمینگاه بکشند. ژولی به قدری پاک و ساده بود که نمی توانست بفهمد در یک کمینگاه که برای یک دختر جوان به وجود آمده چه خطر او را تهدید می نماید و به طور مبهم اندیشه او متوجه افسانه هایی می شد که در کودکی شنیده بود، از قبیل اینکه آدم خارانی هستند که دخترهای کوچک را می خورند یا افریت هایی هستند که در کمین دختران کوچک قرار می گیرند و آنها را می رو بایند تا اینکه به غار خود ببرند و آنان را وادار نمایند که همبازی افریت زادگان باشند. در هر حال ژولی نمی توانست حدس بزند چه خطر او را تهدید می نماید، ولی انسان از خطرهای مجهول که نمی داند چیست بیش از خطرهای معلوم می ترسد و به همین جهت ژولی از رفتن به آن خانه می ترسید و لذا مصمم شد که راجع به رفتن یا نرفتن به آن عمارت با دیگری مشورت نماید. ژولی می باید با پدرش مشورت کند و چون دست او به پدرش نمی رسید می باید با مادرش مشورت نماید، ولی او به عوض آن دو نفر با امانوئل مشورت کرد و بعد از این که نزد آن جوان رفت، جریان آن روز را که نماینده ی تجارتخانه تامسون و فرنچ نزد مورل آمد به وی گفت و افسود که من در پلکان به آن مرد که انگلیسی بود برخوردم و وی قولی از من گرفت و من به او وعده دادم که طبق پیامش عمل کنم، ولی اکنون نمیدانم چه باید کرد و آیا بروم یا نه. امانوئل گفت: مادمازل، شما به طور حتم باید بروید. دختر جوان اظهار کرد: مگر زیل نامه را نخونده اید و متوجه نشدید که سندباد دریا نورد که به احتمال قوی یک اسم مستعار است چه میگوید؟ امانوئل گفت: اگر بیم دارید که دوچار کمینگاه شوید، من با شما میایم. ژولی گفت: اگر شما با من بیایید، زن دربان اظهار بی اطلاعی خواهد کرد و حاضر نخواهد شد که کلید آپارتمان طبقه پنجم را به من بدهد. امانوئل گفت: من تا نزدیک آن عمارت با شما میایم و بعد شما را میگذارم که تنها داخل شوید و انتظار بازگشت شما را میکشم و اگر دیدم که مراجعت شما به تأخیر افتاد، خود را به آن عمارت و طبقه پنجم آن میرسانم و وای بر حال کسی که در آنجا برای شما کمینگاه به وجود آورده باشد. دختر جوان گفت: از این قرار شما عقیده دارید که من به طور حتم به آنجا بروم؟ امانوئل گفت: بله. و آیا آن مرد انگلیسی به شما نگفت که نجات پدر شما وابسته به این موضوع می باشد؟ و آیا مردی که امروز نامه را آورد این نکته را تکرار نکرد؟ ژولی گفت: چرا، ولی من نمی دانم چه خطری پدرم را تهدید می کند که من باید او را نجات بدهم. امانوئل قدری مردد شد که آیا خطر مزبور را به دختر جوان بگوید یا نه، و بعد برای اینکه ژولی را ترغیب به رفتن به آن خانه نماید گفت: آیا می دانید که امروز چه روزی است؟ ژولی گفت: امروز روز پنجم ماه سپتامبر می باشد. امانوئل گفت: امروز پدر شما می باید در ساعت 11 صبح 300 هزار فرانک به طلبکاران خود تادیه نماید. دختر جوان گفت: بسیار خوب، آیا این موضوع اهمیتی هم دارد؟ امانوئل گفت: اهمیت این موضوع در این است که پدر شما باید 300 هزار فرانک بپردازد، در صورتی که در صندوق او بیش از 15 هزار فرانک وجود ندارد. ژولی گفت: باز من نفهمیدم که اهمیت این موضوع در چه چیز است. امانوئل گفت: مادمازل، اگر امروز تا ساعت 11 صبح شخصی پیدا نشود و به پدر شما برای پرداخت این 300 هزار فرانک کمک ننماید، پدر شما مجبور است که در ساعت 12، یعنی یک ساعت دیگر، ورشکستگی خود را اعلام کند. وقتی دختر جوان این حرف را شنید، بانگ از وحشت برآورد و به امانوئل گفت: بیایید برویم، عجله کنید، زیرا یک لحظه تأخیر جایز نیست. در حالی که دختر جوان با امانوئل صحبت میکرد، همسر مورل آنچرا که راجع به بدبختی های شوهرش میدانست جهت پسرش حکایت نمود. ماکسیمیلین از صحبت مادر خیلی متعجب و متأثر شد، چون اظهارات مادرش برای او تازگی داشت. او میدانست که وضع مالی پدر خوب نیست، به طوری که مجبور شدند که مخارج غیر ضروری منزل را حذف نمایند، ولی اطلاع نداشت که پدرش طوری در مضیقه قرار گرفته که بیمه آن میرود حیثیت بازرگانی خود را از دست بدهد. این بود که سراسیمه به طرف اتاق کار مورل دوید، زیرا تصور میکرد که پدرش آنجاست، و چند مرتبه در زد ولی صدایی نشنید. و هنگامی که میخواست برگردد، دید که در به اتاق مجاور که اتاق خواب پدرش بود باز شد و مورل از آنجا خارج گردید. بنابراین مورل وقتی از زن و دختر خود جدا شد به اتاق کار خود نرفت، بلکه راه خوابگاه خیش را پیش گرفت و در آن موقع از آن اتاق قدم بیرون نهاد. مورل وقتی پسر خود را دید طوری حیرت کرد که بانگی از تعجب برآورد، چون او اطلاع نداشت که پسرش باید بیاید و زن و دخترش به او نگفته بودند که نامه‌ای برای ماکسیمیلین نوشته او را احضار کرده‌اند. مورل بعد از دیدن پسر حیران بر جای خود ایستاده ماکسیمیلین را می‌نگریست و در همان حال می‌کوشید که چیزی را زیر لباس خود پنهان کند. ولی پسر جوان از دیدار پدر حیرت نکرد و با مسرت زیاد به طرف او دوید و پدر را در آغوش گرفت و بوسید و بر اثر این حرکت لباس مورل عقب رفت و چشم پسر جوان زیر لباس او به چیزی افتاد که او را از وحشت لرزانید و رنگ از رویش پرید و گفت: پدر عزیز، برای چه شما این یک جفت تپانچه را زیر لباس پنهان کرده اید؟ مورل گفت: من از همین میترسیدم که خانواده من این موضوع را کشف کنند و متاسفانه آنچه از آن میترسیدم بر سرم آمد. پسر جوان با لحنی که به ناله بیش از تکلم شباهت داشت گفت: پدر عزیز، تو را به خدا برای چه این تپانچه ها را حمل میکنید و چه منظور دارید؟ پدر که دید رنگ از صورت پسر پرید، قدری ماکسیمیلین را نگریست و آنگاه گفت: فرزند، تو یک مرد و یک موجود شرافتمند هستی و بنابراین میتوانم راجع به این تپانچه ها با تو صحبت کنم. بیا به اتاق کار من برویم تا در آنجا قدری با تو حرف بزنم. آنگاه مورل با قدم های محکم به طرف اتاق کار رفت، ولی پسر جوان با گام های لرزان او را تعقیب نمود. به طوری که گفتیم قبل از اتاق کار مورل یک اتاق انتظار وجود داشت و پدر پس از اینکه ماکسیمیلین وارد اتاق انتظار شد، در را بست و به جانب میز تحریر خود در اتاق مجاور روانه گردید و در آنجا دفتری گشاده را به پسرش نشان داد و گفت: نگاه کن. ماکسیمیلین نگاه کرد و مورل گفت: ستون موجودی مرا بخوان و در مقابل آن ببین که من چقدر بدهکارم. پسر جوان که بر اثر آشنایی با محاسبات بازرگانی می توانست ارقام را بخواند و مفهوم آن را ادراک کند، فهمید که پدرش 287,000 فرانک بدهکار است و در قبال آن بدهی بیش از 15,000 فرانک ندارد و بدهی مزبور را هم طبق نمودار دفتر باید در ساعت 11، یعنی تقریبا نیم ساعت دیگر بپردازد. هنگامی که ماکسیمیلین مشغول نظاره دفتر بود، مورل صحبت نمی کرد، زیرا می دانست که صحبت بدون فایده است و هیچ کلام روشن‌تر و مؤثرتر از کلام فصیح ارقام دفتر نیست. و بعد از اینکه مرد جوان از مطالعه دفتر فارغ گردید، از پدر پرسید: آیا شما برای تهیه وجه جهت پرداخت به طلبکاران به تمام اقدامات ممکن متوسل شده اید؟ مورل جواب داد: بله ماکسیمیلین. مرد جوان پرسید: آیا امیدوار نیستید که وجوهی وارد صندوق شود؟ مورل گفت: به هیچ وجه امیدوار نیستم. مرد جوان گفت: آیا راهی برای تحصیل تنخواه به نظر نمی رسد؟ مورل گفت: نه فرزند. ماکسیمیلین گفت: از این قرار تا نیم ساعت دیگر، وقتی آن مرد برای دریافت وجه می آید، چون نمی توانیم بپردازیم، حیثیت و آبروی ما خواهد رفت و بدنام خواهیم شد. مورل گفت: بله فرزند، ولی با خون می توان لکی ننگ و بدنامی را شست و خون بدنامی ما را از بین خواهد برد. ماکسیمیلین گفت: پدر عزیز، حق با شماست و با خون می توان لکه بدنامی را شست. و بعد دست را به طرف یکی از دو تپانچه که روی میز بود دراز کرد و گفت: پدر عزیز، یکی از این تپانچه ها مال شماست و دیگری مال من. ولی پدر مانع از این شد که پسرش یکی از تپانچه ها را بردارد و گفت: فرزند، اگر تو به زندگی خود خاتمه بدهی، پس چه کسی از مادر و خواهرت نگاهداری کند و به آنها نان خواهد داد؟ وقتی جوان این حرف را شنید لرزید و گفت: پدر عزیز، آیا شما نمی خواهید که من به زندگی خود خاتمه بدهم؟ و آیا میل دارید که زنده بمانم؟ پدر گفت: بله فرزند، و من میل دارم تو زنده بمانی، زیرا زنده ماندن و از مادر و خواهر نگاهداری کردن وظیفه تو می باشد و من می دانم که تو جوانی با اراده و متین هستی و روحی قوی داری و من نباید چیزی به تو بگویم و دستوری به تو بدهم و راه پیش پای تو بگذارم و فقط به تو می گویم ماکسیمیلین، وضع خود را مورد مطالعه قرار بده و مثل یک مرد بی‌طرف در آن قضاوت کن و ببین که آیا وظیفه تو مردن است یا زنده ماندن. مرد جوان قدری فکر کرد و بعد اثر تسلیم و تصدیق حرف پدر در قیافش نمایان شد و معلوم بود از خودکشی صرف نظر کرده، ولی آهسته و خیلی آهسته سردوشی خود را که علامت درجه نظامیش بود از دوش برداشت و در جیب نهاد و پنداری فکر میکرد کسی که افسر ارتش است نباید از خودکشی عدول کند و حال که حاضر به انتحار نگردیده نباید درجه افسری را روی دوش داشته باشد. آنگاه دست را به طرف پدر